جامعه رسانه. آینه جادو کلی به سوی آگاهی رسانه.
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگیه و همه ما به یک آینه جادو نیاز داریم.
آینه جادو
کلاهبرداری مسلح ساز جعلی.
آینه جادو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه آینه جادو از رادیو نمایش همراه هستید. لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات، و قرار هست در هفته جهانی سواد رسانه‌ای به یکی از موضوعات پرچالش سواد رسانه‌ای، یعنی موضوع روایت سازی و جنگ شناختی از اخبار جعلی تا شایعات اشاره کنیم. در این زمینه در خدمت کارشناس میهمان بزرگواری هستیم که قرار هست در این زمینه اطلاعات مناسبی رو در اختیار ما قرار بدن. جناب آقای دکتر فرشید رضایی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، و جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا و رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام. آقای دکتر رضایی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر مؤمنی ها، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مؤمنی ها، سلام، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر وسالی و جناب آقای دکتر رضایی عزیز و همه شنوندگان فهیم رادیو نمایش.
خیلی ممنونم از شما. در ابتدا میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به بحث جنگ شناختی که اساساً جنگ شناختی به چه معناست و چرا ما الان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم. ممنون میشم آقای دکتر مؤمنی ها، شما صحبت را آغاز بفرمایید.
خب، به ظهور جنگ شناختی در ادبیات جامعه جهانی و به کارگیری اون توسط قدرت‌های متخاصم امروز مطرح و به شدت هم مورد توجه قرار گرفته. حالا اون مورد توجه اکثرا نهادهای امنیتی و علمی و سیاست‌گذاری قرار گرفته. عملا میشه گفتش که در این نوع مدرن از جنگ، ذهن انسان‌ها به صحنه عملیات تبدیل میشه. یعنی ما میتونیم بگیم خب یکی از بخش‌های بسیار مهم در بحث جنگ روانی همین جنگ ادراکی یا جنگ شناختی هستش که شاهد هستیم که ذهن همه افراد جامعه‌ای که حالا برها مد نظر اونها هستش به نوعی تبدیل به صحنه عملیاتی میشه و هدف اون هستش که نه تنها بر روی آنچه افراد به هدف فکر میکنن، بلکه بر روی چگونگی تفکر اونها هم و در نهایت چگونگی عملکردشون هم اثرگذاری کنن. و از حدود تقریبا میشه گفتش یک دهه پیش و پس از کشف تاثیرگذاری ربات‌ها در انتخابات ایالات متحده آمریکا، یعنی در سال 2016، تهدیدات و موجودیت‌هایی از جمله حالا بادهای اجتماعی و بر حوزه‌های مانند دموکراسی، انتخابات و اقتصاد مورد توجه خیلی جدی پژوهشگران قرار گرفت و نشون داده شد که موجودیت‌های مزبور میتونه در تهدیدهای شناختی از جمله افسایش فاصله ایدئولوژیک بین افراد، ایجاد همگراهی‌های کاذب و ایجاد دو قطبی در افکار عمومی تاثیر بسیار زیادی بذاره.
پس در واقع ما میتونیم بگیم که بحث عرصه عملیات جنگ شناختی اینجا تغییر باور در افراد هست. یعنی زمانی که ما تفکرمون نسبت به یک موضوع تغییر کرد، حالا ممکنه رفتارمون نسبت به موضوعات مختلف هم تغییر بکنه و این میتونه حتی از دو قطبی سازی در جامعه شروع بشه تا به همگرایی‌ها یا واگرایی‌های فانتزی یا عجیب و غریبی برسه که اینها میتونن تاثیرگذار در معادلات جامعه باشن. حتما روی این موضوع برمیگردیم با شما صحبت کنیم.
من یه نکته هم خدمتتون بگم خیلی جالب هستش. ناتو تا سال 2020 5 حوزه جنگ رو به رسمیت میشناخت، که زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری. از یک سال پیش کارشناسان سازمان، یعنی تقریبا از سال 2022 خدمت شما عرض کنم، کارشناسان سازمان میگن عملا باید یک حوزه دیگر رو هم به این 5 مورد اضافه کرد که این جنگ شناختی. یعنی عملا میشه گفتش که اینا جنگ شناختی رو همتراز با حوزه های دیگه قرار دادن.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر رضایی، موضوعی که در مورد جنگ شناختی داریم خیلی وقتها میتونه با عرصه های دیگر جنگ، حتی مثلا بحث جنگ بیولوژیک یا موضوعاتی مانند این مرتبط باشه. ما در ایامی که کرونا شیوع پیدا کرد در کشورمون خیلی وقتها این موضوع رو میدیدیم. حالا اون واکنش هایی که در سطح جامعه ایجاد میشد، تفاوت نظرهایی که وجود داشت و البته کشمکش هایی که مثلا در نوع واکسن ها وجود داشت. شما مثال هایی که میتونید در این زمینه برای آشناتر شدن ذهن مخاطبانمون ببرید با توجه به ارتباطی که در این زمینه داشتید بفرمایید؟
وقتی یه بحرانی پیدا میشه، حالا اون بحران میتونه زیستی باشه، میتونه غیر زیستی باشه، یک همگیری ایجاد میشه و برای کنترل اون همگیری یا برای مدیریت اون خطری که رخ داده بخوایم برنامه‌ریزی کنیم، یکی از قسمت‌هایی که حتما یک مدیر در طراحی خودش برای پاسخ باید در نظر بگیره مردم هست. یک بخش دولت هست، آزمایشگاه‌ها، تشخیص، پزشک، درمان، بله. اما بخش اصلی مردم هستند. در همه دنیا روی این موضوع حساب می‌کنند و لذا آموزش مردم و نحوه مشارکت مردم بخش تعیین کننده یک پاسخ هست در بحران‌ها و شرایط اضطراری. همه‌گیری کرونا یکی از بزرگترین، وسیع‌ترین و مهمترین همه‌گیری‌هایی بود که در 100 سال اخیر رخ داده بود. بدون شک نقش مردم برای کشورها نقش تعیین کننده‌ای بود. حالا تو جنگ شناختی هدف اعتماده. ما وقتی می‌خوایم به مردم نقش بدیم در مبارزه با یک تهدید، با درک و رفتار اونها کار داریم. هرچه مردم یک کشور سواد سلامت بهتری داشته باشند، در دوره‌های پیش از بحران بیشتر تمرین کرده باشند، به دولت خودشون و به همدیگه اعتماد داشته باشند، ساختارمند مشارکت کرده باشند، اون کشور بهتر پاسخ میداد و این قضیه دیده شد و کشورهایی که مردمش از سواد سلامت پایین‌تری برخوردار بودند و نقشی در مدیریت جامعه نداشتند، آسیب‌پذیرتر بودند. وقتی ما میخواییم یک خطری که جدید پیدا میشه و کسی از اون اطلاعی نداره به مردم بگیم، از روش‌های مختلفی استفاده میکنیم. بله. از رادیو، تلویزیون و رسانه‌های مختلف تا آموزش‌های چهره به چهره. مؤثرترین آموزش‌ها روش‌های چهره به چهره هستن. وقتی یک فرد معتمدی میاد در مورد یک خطری که بقیه اونو هنوز احساس نکردن صحبت میکنه، هدف همه این آموزش‌ها افزایش درک خطر هست. به نوعی که کسی نگه این خطر فوقش منو میخواد از بین ببره، من نسبت به بقیه هیچ تعهدی ندارم، چرا درسته. من باید ماسک بزنم، بقیه بزنن، چرا من دستمو بشورم، حالا مگر من یه نفر نشورم مگه چی میشه؟ وقتی یه نفر درک درستی از خطر و نقش خودش تیون نداشته باشه، نمیشه اون خطر رو به نوع بهینه و خوبش مدیریت کرد. در جنگ های شناختی هدف اعتماده.
بله.
اعتماد اون ظرفیه که آدم ها دانششون و مشارکتشون توی اون جمع میشه. اگر این ظرف سوراخ باشه، همه داشته های اون فرد از بین میره. شما وقتی که با یک فردی صحبت میکنید که بهش اعتماد ندارید، هرچی که اون به شما بگه، هر چقدر علمی باشه، آخرش که حرفش تموم شد میگید نوران که میگی درست، ولی من به تو اعتماد ندارم.
درسته. آقای دکتر، در بحثی که میفرمایید، حالا به خصوص در ایام کرونا یا حالا موضوعاتی که همین امروز ما باهاش مواجه هستیم، دقیقاً این بحث به شکل خیلی جدی داره در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته. یعنی فارغ از آنچه که ما به عنوان مراودات اصلی خودمون در فضای واقعی زندگی طبیعیمون داریم، آنچه که به عنوان اخبار و اطلاعات متناقض و بسیار پرتکرار داره در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، باعث شده که شاید خیلی از مردم اعتمادشون نسبت به خیلی از موضوعات رو از دست بدن، چون نمیتونن به این نتیجه برسن که خب کی در الان داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. در نهایت خودشون رو سعی میکنن اصلا پاشون رو کنار بکشن و میگن که اصلا به من ارتباطی پیدا نمیکنه و اینجا کم کم افراد دارن به سمت فردگرایی تمایل پیدا میکنن تو بحث مسئولیت اجتماعی. چگونه میشه در این زمینه سواد سلامت افراد رو ارتقا داد؟ سواد رسانه‌ای به این موضوع چه کمکی میکنه و در واقع برای بهبود وضعیت اعتماد ما خودمون میتونیم از چه شیوه های استفاده کنیم که بتونیم راست و دروغ رو از هم دیگه به درستی تشخیص بدیم؟
دو شرایطی که داری توصیف میکنید، یعنی برگردیم به زمانی که کرونا آمده و مردم در مورد این ویروس یک چیزایی رو دارن میشنوند، حالا یا از رادیو تلویزیون یا از تو فضای مجازی از رسانه های مختلف چاپی و مجازی، و یک سری هم از همکاران و دوستان و خانواده درباره مطلب صحبت میکنند، این وسط دو تا چیز نقش خیلی تعیین کننده ای داشت. یکی تعداد افرادی که در واقع مطلب درست رو داشتن میگفتن و مورد وثوق بودن، یعنی اگر در خانواده ای افرادی بودند که مورد وثوق بودند و از مطلب صحیح صحبت میکردن، خب این خیلی کمک میکرد که در اقناع سازی افراد بحث اقناع شدن بود و برای شکلگیری یک رفتار صحیح بهداشتی برای رعایت پروتکل ها. و یکی دیگه بحث رسانه ها بود و تولید محتوا. فقر تولید محتوای درست میتونست آسیب زننده باشه، چرا که در جنگ شناختی ما صحبت از جنگ بر روی افکار و باورها داریم. افکار و باورها نه تنها روی عموم جامعه بلکه روی نخبگان و افراد در واقع با سواد بالا و قابل اعتماد جامعه.
درسته.
وقتی یک پزشک میاد میگه که من خودم واکسن نمیزنم یا من سیگار میکشم یا رفتار اشتباهی رو انجام میده، اون درسته که یک پزشکه، اما در واقع به اندازه ده ها نفر میتونه رفتار اشتباهش آسیب زننده باشه.
پس کسانی که در واقع ویژگی الگویی برای افراد دیگه و به خصوص جامعه دارن از اهمیت بیشتری برخورداره که اینها سواد رسانه‌ای و سواد سلامت خودشون رو افزایش بدن که دیگران هم از اونها تأثیر و الگو میپذیرن.
یعنی دو گروه هستن که سواد رسانه‌ایشون باید خوب باشه، که افرادی که الگو هستن به عنوان معتمد شناخته میشن، اونها باید بتونن در رسانه‌ها مطلب درست و غلط رو، اخبار کذب رو از مطالب علمی تفکیک کنن، و یک گروه هم عموم جامعه هستن که خودشون باید بتونن در واقع با سواد رسانه‌ای خودشون گرفتار باتلاق شایعات نمی‌شدن. ما یه همگیری ویروس داشتیم در دوران کرونا، یه همگیری افکار در واقع کذب و پیام‌های نادرست یا نیمه درست، و اونجا بود که می‌دیدیم که بین گروه‌های تحصیل کردم اختلاف نظر پیش میومد و مردم عادی میگفتن آخرش ما نفهمیدیم حرفی کیو باور کنیم.
بله.
این آقای دکتر داره این موضوع رو میگه، همون خانم دکتر با همون رشته تحصیلی داره حرف دیگری رو میزنه.
درسته.
ما چه کار کنیم؟ اینجا هست که سواد رسانه‌ای میتونست در واقع کمک کننده باشه برای شکلگیری یک رفتار درست در جایی که رسانه‌هایی به عمد یا در واقع ناخواسته اعتماد جامعه رو به شکلگیری رفتارهای بهداشتی مورد هدف قرار داده.
بشر تاکنون جنگ‌های متفاوتی را تجربه کرده است. جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، جنگ سرد، جنگ نرم، جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی. امروز پس از 4 مرحله جنگ سرد، سخت، نیمه سخت و نرم وارد 5مین مرحله جنگ سلطه با عنوان جنگ شناختی شده ایم. می توان در یک جمله مهم این جنگ را توصیف کرد. جنگ شناختی شناخت انسانها را مورد هدف قرار می دهد. به عنوان مثال افرادی را دیده اید که تا چند ماه قبل به اعتقادات خود به شدت پایبند بودند و اکنون اعتقادات خود را خرافات تلقی می کنند. یا با افرادی مواجه شده اید که به فرد خاصی از جامعه خود عشق می‌ورزیدند ولی حالا با دید بدبینانه از وی سخن می‌گویند. جای تعجب وجود ندارد. در یک کلام ساده این افراد مورد اصابت گلوله دشمن در جنگ شناختی قرار گرفتند بدون اینکه وی جراحتی در بدن خود احساس کند. ویژگی های مهم این جنگ متکی بودن بر زیرساخت رسانه های نوین سایبری است که تفکر آدمی را مورد هدف قرار می دهد. این نبرد در مرحله تحریزی و همچنین اجرا دارای سطوحی سگانه مشتمل بر سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است. این سطوح نشانگر دامنه، عمق، هدف، اهمیت و تأثیرگذاری در جامعه هدف است. جنگ شناختی به ساخت تصویر و قضاوت جهت تصمیم گیری برای موضوعی تمرکز دارد. همانطور که می دانیم اصلی ترین شرط ظهور آمادگی مردم و تلاش آنها برای بازگشت منجی است. رسانه های غربی از همین بُعد جنگ شناختی استفاده کرده و در تلاش است تصویر منجی را آنطور که می خواهد در ذهن مخاطب و جهانیان تحریف کند. این اقدام با تولید انبوه اطلاعات رسانه‌ای مثل فیلم، سریال، رمان و برنامه‌های تلویزیونی در حال اجراست. لذا رسانه‌ها مهمترین نقش را در عصر آخرالزمان برای بازگشت منجی را ایفا می‌کنند.
جناب آقای دکتر مؤمنی ها، بحث اخبار جعلی که حالا خیلی وقتها هدفمند از روی رسانه‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی در خود رسانه‌های رسمی منتشر میشه، با شایعات یک تفاوت‌هایی داره.
بله.
یک اشاره بفرمایید به این که اساساً چه تفاوتی بین شایعه و خبر جعلی وجود داره و اینکه نقش این شایعات و اخبار جعلی در روایت‌سازی‌هایی که ما داریم در فضای مجازی دریافت می‌کنیم چی هست؟
بله، عرض کنم خب به هر حال تو جنگ شناختی هم شایعات به هر حال نقش پررنگی دارن و هم اخبار جعلی که خب میشه گفتش که تأثیر خیلی زیادی دارن و ما همونطور که عرض کردیم در جنگ شناختی ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل میشه و
بله.
همونطور که آقای جیمز جوردانو متخصص علوم اعصاب گفتن، مغز انسان رو میدان نبرد قرن 21 معرفی میکنن که عملا میشه گفتش که این موضوع یکی از حالا شاید بگیم مهمترین مسائل این هستش که ممکنه فردی رو ما دیده باشیم تا چند ماه قبل اعتقادات خودش به شدت پایبند باشه، ولی یه دفعه میبینه که کلن خلاصه اعتقادات خودش رو خرافات میدونه و اصلا
یعنی اساسا انگاره ذهنی نسبت به این موضوع تغییر.
شما الان نگاه کنید مثلا خیلی از افرادی که صرفا شبکه‌های معاند بیگانه رو نگاه میکنن، وقتی باهاشون صحبت میکنید انگار که سخنگوی اون شبکه هستن، یعنی دقیقاً صحبت‌های اون شبکه رو برای ما بازگو میکنن. یعنی دقیقاً این تو ذهنشون خدمت شما عرض کنم که جا افتاده که تمام مسائلی که اینها دارن میگن درست هسته. خب ما در حوزه شایع میدونیم که خب خبر غیر واقعی هستش که وقتی که خبر صحیحی در جامعه نباشه شایعه شکل میگیره. یعنی شایعه هم چه زمانی شکل میگیره؟ وقتی یک حادثه روی میده، وقتی به منابع خبر واقعی دسترسی پیدا نکنیم شایعه گسترش میکنه. ولی خبر جعلی خبری هستش که به هر حال با یک برنامه‌ریزی و آمدانه میان و یک تفکری پشتش هستش که معمولا شبکه‌های معاند که ما به هر حال در سال‌های اخیر هم می‌بینیم که تعدادش هم داره زیاد میشه، عملا اینها میان و بر روی افکار افراد کار می‌کنن. یعنی همینطور که عرض کردم، حالا چه موضوعات اعتقادی چه موضوعات سیاسی، طرف می‌بینید که حالا مثلا شاید تا مدتی پیش یه ذهنیتی داشتش ولی چنان اینها کار می‌کنن دیگه ذهنیت کامل تغییر می‌کنه، به سمت و سوی دیگه میره و
یک روایت اصلی در نظر میگیرن و بر اساس اون به قدری تولید محتوا و اخبار جعلی میکنن که ذهن
شما مثلا رو شخصیت هایی که حالا سابقا بودن و یعنی میتونن به هر حال با همین خدمت شما عرض کنم که تکنیک هایی که حالا در حوزه جنگ روانی و جنگ شناختی هستش یک شخصیت مثبت و کاملا منفی نشون بدن و واقعا جامعه رو نسبت به اون کلا خب ذهنیتش رو تغییر و برعکس یک شخصیتی که حالا منفی هستش رو چهرهش رو مثبت بکنن و عملا همین باعث میشه که بالاخره ما میبینیم که جنگ شناختی تأثیرش خیلی بیشتر از بخشای مختلف جنگ روانی دیگه ای بوده.
خب
که تا الان
دکتر این کار رسانه هاست، ما به عنوان یک شهروند هوشمند که امروز در زندگیش داره بیشترین استفاده رو از رسانه ها انجام میده، چه اطلاعاتی یا چه مهارت‌هایی باید داشته باشیم که بتونیم این سره رو از ناسره تشخیص بدیم و خبر جعلی رو از خبر درست بتونیم تشخیص بدیم؟
قاعدتا مهمترین از که خب همطور که خود سرکار عالی میدونید بحث آموزه سواد رسانه‌ای، یعنی باید هر کدوم از ما سواد رسانه‌ای خودمون رو بالا ببریم. ما حتی اساتید دانشگاهی داریم که متأسفانه سواد رسانه‌ای پایینی دارن، یعنی خیلی راحت در فضای مجازی تحت تاثیر قرار می‌گیرن و یک خبر کاملا دروغ بازنشر می‌کنن. غیر از اونها شاید سلبریتی‌هایی که اصلا هنرمندای ما که متأسفانه خیلی هاشون حالا بعضا شاید داشته باشیم سواد رسانه‌ای بالایی داشته باشیم، ولی بعضا میبینید یک خبرایی که دیگه شاید یک بچه کودک هم تشخیص بده که این خبر جعلی هستش رو میان به عنوان یک خبر درست بازنشر میکنن، نسبت به اون موزن میگیرن و عملا خدمت شما عرض کنم که حالا بخشی از جامعه رو تحت تاثیر قرار میدن. مهمترین اصل اینه که ما بتونیم سواد فضای مجازی، سواد رسانه‌ای جامعه رو بالا ببریم و خود ما هم وظیفه داریم که مطالعه کنیم و مهمترین اصلی که حالا ما در حوزه سواد رسانه همیشه میگیم اینه که شک کنیم، یعنی هر خبری که در فضای مجازی میبینیم، یعنی اولین است. شاید در اعتقادات ما در برگزاری برنامه‌های مذهبی مثل نماز اینها شک خیلی مناسب نباشه، ولی در حوزه اجتماعی، در حوزه فضای مجازی یکی از اصل‌های مهم اینه که ما هر خبری که دیدیم شک کنیم.
قانون مکس 30 ثانیه‌ای که
از همین باعث میشه که ما مجبور بشیم بریم یه تحقیق کنیم، یه سرچی کنیم، جستجویی کنیم و ببینیم که آیا واقعا مثلا این چنین خبری رو رسانه‌های رسمی اعلام کردن، اصلا واقعیت داره. و این به هر حال موضوعی هستش که رو خود ما هم باید، یعنی خودمون باید روی خودمون کار کنیم، هم جامعه باید کار کنه، هم باید سطح سواد رسانه‌ای بالا بره. خب شما میدونید که ما در شاید حالا زیر ساختی هم مشکل داریم، یعنی سواد رسانه‌ای که باید از کلاس اول ابتدایی با توجه به اینکه الان فضای مجازی در اختیار کودکان زیر دبستان، زیر دوره دبستان هم قرار گرفته، یعنی کودکان پیش دبستانی و حتی خردسالان، ولی ما میبینیم یه دفعه از کلاس دهم تازه شروع میکنن به هر حال سواد رسانه‌ای، اونم حالا با موضوعاتی که شاید خیلیش هم برای یک نوجوان مناسب نباشه. یعنی زمانی که شاکله به قول من ذهنی یک نوجوان شکل گرفته و عملا هر تأثیری میخواسته بگیره گرفته، تازه ما میخوایم بهش بگیم آقا سواد رسانه‌ای چی هستش. این نیاز هستش که واقعا ما بیایم از همون کلاس اول ابتدایی افراد آشنا کنیم، آگاه کنیم نسبت به موضوعات سواد رسانه‌ای، آموزش بدیم. و حداقل اینها وقتی که به هر حال یک نوجوان شده، الان شما نگاه کنید مثلا یک نوجوان ژاپنی رو مقایسه میکنید یا یک نوجوان حالا در کشور اروپایی، اینا خیلی راحت نمیپذیرن، یعنی مطلبی هم که میبینن خیلی سخت قبول میکنن. نشون میده که بالاخره وقتی که آموزش های کافی رو در حوزه سواد رسانه دیدن، عملا همین باعث شده که بالاخره خیلی واکسینه بشن نسبت به خبرهای جعلی و دروغ و به هر حال موضوعاتی میخوان اینها رو تحت تاثیر از طریق جنگ ادراکی یا افکاری قرار بدن.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه آینه جادو رو از رادیو نمایش میشنوید. نمونه ای در مورد استفاده از جنگ روانی به منظور دفاع از خود، در سال 2005 هنرپیشه بریتانیایی بندیکت کامبربچ در زندگی واقعی خود را گرفتار در بحرانی یافت که شبیه صحنه یکی از فیلم هایی بود که خودش در آن بازی کرده بود. زمانی که در آفریقای جنوبی در حال فیلمبرداری یک فیلم بود، ماشینی که او در حال راندن آن بود در جاده‌ای متروک پنچر شد و او مورد حمله دزدان مسلح در محلی دور افتاده و بی‌قانون قرار گرفت. دزدان او را روبودند، اما او آنها را متقاعد نمود که وی را آزاد کنند. او در ابتدا تظاهر به داشتن بیماری قلبی کرد تا از اینکه دست و پایش بسته شود و به درون صندوق عقب ماشین انداخته شود جلوگیری کند. سپس به عنوان یک هنرپیشه برجسته بریتانیایی آنها را متقاعد کرد که او به عنوان یک گروگان هیچ ارزشی ندارد. اما اگر آنها به او صدمه بزنند، اخبار و رسانه ها تیترهای خبری بین المللی منتشر خواهند کرد که به جنگ منتهی خواهد شد. روبایندگان او را در دهکده‌ای در حوالی همان محل بدون هیچ آسیبی پیاده کردند و به سرعت دور شدند. این چیزی است که به آن ایفای نقش برای زنده ماندن گفته می شود. همانطور که می توان حد زد، جنگ روانی خیلی از مهارت‌ها را از نقش بازی کردن قرض می گیرد.
هنر جنگ روانی
کولد ریدینگ به معنی درک نقاط مشترک وجود انسان‌ها و تجربیاتی که همه داشته ایم است. دانستن این مطلب برای استاد شدن شما در جنگ روانی کاربردی خواهد بود. وقتی با انسان‌ها تعامل دارید، اظهاراتی که با زبان بدنشان، حرکات چشمشان، حرکات صورتشان و تون صدایشان می‌کنند را بخوانید. به دنبال علائمی باشید که میگوید آنها عصبی، خوشبین، ناراضی و غیره و غیره هستند و از خودتان بپرسید چرا این احساس را دارند.
چگونه به شکلی ماهرانه و نامحسوس بر دیگران تأثیر بگذارید و چگونه به نحوی غیر آشکار حریف خود را از لحاظ روانی و ذهنی مطیع خود سازید.
این وظیفه اخلاقی ما نیست که جلوی انتشار اطلاعات را بگیریم، فقط به این خاطر که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. درست مثل نشر اطلاعات در مورد هنر باز کردن قفل با شاهکلیدهای مختلف که باعث شد صنعت ایمنی متوجه شود که چه راهی را برای مقابله با دزدان در پیش بگیرد. در اختیار گذاشتن تاکتیک‌های مربوط به تسلط روانی کمک می‌کند شما فردی آسیب ناپذیر در مقابل چنین تاکتیک‌هایی باشید که علیه شما استفاده می‌شوند. آدم‌های ناباب مطمئناً همین حالا هم این اطلاعات را در اختیار دارند. دوستان عزیز و ارجمند، با موضوع روایت سازی و جنگ شناختی از اخبار جعلی تا شایعات در خدمت شما هستیم و داریم بهره مند میشیم از بیانات جناب آقای دکتر فرشید رضایی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، و جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا و رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام. خیلی متشکرم از اینکه دارید ما را همراهی میکنید و میخواهید که امروز هم یک بحث از مباحث جدی سواد رسانه‌ای رو بشنوید. جناب آقای دکتر رضایی بزرگوار، اشاره فرمودید در صحبت هاتون به بحث اینکه جنگ شناختی معمولاً آنچه که هدف قرار میده اعتماد مخاطبین هست و میخوایم راجع به این موضوع بدونیم که اگر اعتماد ما نسبت به نهادهایی که قرار هست خدمات رسانی به ما داشته باشند یا اطلاعات درست رو قرار از اونها دریافت بکنیم صدمه ببینه، این چه معضلاتی میتونه برای زندگی ما ایجاد بکنه؟ بر فرض مثال در موضوعات جدی که تهدیدهای عمومی برای جامعه ایجاد میکنند، صدمه دیدن این اعتماده میتونه چه اتفاقاتی رو برای ما رقم بزنه؟
اعتماد در شکل‌گیری رفتار یک نقش مرکزی داره. در واقع بله. شما برای اینکه بتونید با یک مثال ساده و روشن به مخاطب این موضوع رو منتقل کنیم، فرض کنید یک جایی زلزله اومده، سیل اومده و مردم بی خانمان شدن، توی چادر هستن و موقع توزیع غذاست.
درسته.
یک نفر که حرفش هم بین بقیه ممکنه حتی خریدار داشته باشه، شایعه‌ای درست کنه که این غذایی که دارن الان توزیع میکنن، بر فرض فلان سازمان داره میاره، این غذای مونده دیشب مثلا فلان منطقه است، مصرف نشده، باقیش مونده، الان میخوان بیان اینو پخش کنن. و اعتماد مردم رو به این بسته غذایی که از غذا همین الان هم درست شده، تازه و سالم هم هست، اعتماد مردم رو خدشه‌دار کنن. دیگه مصرف این غذای کم خواهد شد و مردم ممکنه گرسنگی رو ترجیح بدن به سیر شدن از غذایی که حالا بهش شک کردن. اعتماد وقتی که مخدوش بشه، رفتار افراد رو تحت تاثیر قرار میده. در جنگ‌های شناختی هدف تغییر اعتماد مردم به کسی است که داره بهش خدمت میده یا به اساس و بنیه‌های فکری یه فرد. ممکنه حتی مسائل اعتقادی رو، همچون که آقای دکتر هم به اون خوب اشاره کردن، مسائل اعتقادی عمیق یک فرد رو، شاید 40 سال به یک موضوع ایمان داشته، جنگ شناختی به سمت اون میره. جنگ شناختی ترکیبی است از جنگ‌های روانی، جنگ‌های اطلاعاتی و در واقع جنگ‌های داده‌ها. ما در دوران کرونا می‌دیدیم که نقشه‌ها و نمودارهایی میومد بیرون، به ظاهر از منابع معتبر علمی گرفته شده بود، ولی تفسیری که روی اون نقشه گذاشته میشد، گوشه‌هاش بریده میشد و از تکنیک‌های مختلف شایعه‌سازی استفاده میشد. بعضی از موضوعات بزرگتر میشد، بعضی از موضوعات به انتخاب حذف میشد و اون فردی که کارشناس بود متوجه نادرست بودن نتیجه خبر میشد. اما اگر کسی کارشناس این موضوع نبود، چه بسا متخصص رشته دیگری از پزشکی بود که در کرونا و مسائل همه‌گیری تخصص نداشت، گول می‌خورد و باور می‌کرد و اون رو منتشر می‌کرد. در جنگ‌های شناختی میرن به سمت در واقع استفاده از تکنیک‌های مختلف اطلاعاتی و روانی و سعی می‌کنن که ایجاد ابهام کنن در ذهن‌ها. و در واقع در برابر همین جنگ‌های شناختی هم هست که جهاد تبیین حالا مطرح میشه.
بله.
جهاد تبیین واکنشی است که جامعه میتونه نسبت به جنگ شناختی داشته باشه. در جنگ‌های شناختی حالا با موضوعیت بیماری‌ها و همه‌گیری کرونا که فرمودید، میان و مطالبی رو مطرح می‌کنند که ظاهرش درسته، یک فرد درست داره میگه، از یک کانال درست داره میگه، همه چیز درسته،
اما از کجا باید بفهمیم آقای دکتر
اینجاست که نقش رسولان و معتمدین مطرح میشه. ما میتونیم نمونه پاسخش رو در قرآن ببینیم. در قرآن کریم جایی که فتنه ها ایجاد میشه خداوند به پیامبر دستور میده که ورود کن و تبیین کن و بیان کن مطلب رو تا فتنه از بین بره. اینجا هست که باید افراد در واقع معتمد و شناخته شده جامعه معرفی بشن و مردم بدونن از چه کسی پیام رو بگیرن. به عنوان مثال شما میبینید در کشور امریکا یک فردی میاد مطرح میشه به عنوان فاوچی، اون که حرف میزنه دیگه بقیه میگن این درست میگه. حالا اگر فاوچی بیاد خودش بازی این جنگ رسانی وارد بشه و بخواد